آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپگو.
دوستان تیوالی درود بر شما. آبان ماه 95 هست. ما اومدیم به تماشاخانه ایران شهر، سالن استاد سمندریان و شما گپگوی ما رو میشنید با آقایان سیامک احسایی عزیز و حمید پورازری نازنین، کارگردانان نمایش خانه ابری. سپاسگزارم. من یه خورده برمیگردم عقب‌تر. آقای احسایی، اول با شما شروع می‌کنم بحث و سال گذشته من خودم داشتم نمایش سالسانیه رو نگاه می‌کردم، شما یکی از تماشاگرای اون نمایش بودین.
بله.
و فکر کنم که جرقه همکاری شما دوتا عزیز از اونجا شروع شدش.
جرقه شد تو ذهن من یکم زودتر، ولی گفتگوی پیشنهادیش آره دقیقاً همونجا بود. بعد از همون اجرا یه گفتگوی من
بله.
با
بله.
همین داشتم و صحبت کردیم که یه همچین اتفاقی، گفت یه موافقت زمینی همینجوری پیش اومد ولی دیگه مون برای بعد.
حتی اونم به این دلیل بود که شرایطشو نمیدونستیم کی و چیز دیگه.
آره نمیدونستیم کی اتفاق میفته یا چجوری، یا سالون یا فضا یا هر جا چی میشه
و روند
و منوط کردیم به این که ببینیم کی این اتفاق هر جایی افتاد استارتشو بزنیم.
و روند تمرینات از دو ماه پیش آغاز شد. از
حدودا بله.
بسیار عالی. آقای احسایی عزیز، کارهای اخیرتون نشون داده شده که در واقع شما همیشه با نمایشنامه‌های از پیش نگاشته شده کار میکنید، تونل، قرار و نامه های بتر. چطور شد یه کارگردانی اثری به عهده گرفتید که در واقع یک متن مدون نداشته، متن کارگاهی بوده؟
در وهله اول بگم که همون بخش‌هایی هم جز نمیتونم بگم همه، ولی شاید تو تعداد کارهایی که کردم جالبه که بدونین دو تا از متنامو خودم نوشتم، زمزمه مردگان و ترمینال متناش مال خودم بوده و یکی دو سه تا از متنا هم، دو تا از کارها هم قصه ای رو داشتم که با نویسنده مطرح کردم و ذره ذره همونم با نویسنده جدای از گروه پیش رفتم. من تنها جاهایی که میتونم بگم متن کاملی رو گرفتم و کار کردم بدون این که شکل به هر دقیقه شکل کارگاهی یا شکل نوشتنی و نویسنده رو داشته باشه، فقط کار نامه‌های بتب بوده که من متن آقای چرمچی رو گرفتم و عیناً کامل کار کردم. بقیهش یا قصه‌ای بوده که با نویسنده درگیر بودم و ذره نوشته شده یا خودم نوشتمش، و این یکی هم که رسماً و عیناً از صفر کارگاهی شروع شده همراه با تمرین تا جای کلان هست.
جان پروزی عزیز، نویسندگان دو اثر قبلیتون سالسانی و هنگامی که خانم نشمین نوروزی هستش، چقدر فضای این دو کار رو در واقع شبیه میدونید با خانه ابری؟
به نظرم هیچی. البته تو این کار، البته تو کار قبلی هم محمد زمان وفاجی کمک‌هایی میکرد، چون اصلا ما این فصل دوتاییو از ادیب که سال 88 کار کردیم در واقع اولین تجربه ای بود که دو نفر می نوشتن و حالا تو کار بعدی هم در حال مشورتی بود که خانم نوروزی می کرد با زمان، ولی من خودم به شخص شباهتی یا چیزی یا تأثیر چیزی رو این چنین خودم حس نمی کنم.
این که
به نظرم خب فضای این کار با دوتا کار قبلی که داشتم و اینا کاملا اگر نگم 100%، 90 تا 95 90% دیگه حداقل با هم دیگه متفاوته. اون 10% رو میذارم به حساب خود تیمی که اساسا توی دوتا کار گذشته بودن و به دلیل که اساسا ما یک نگاه دیگه در واقع به خود کار اضافه شده که آقای احسایی هست و تیمی که با آقای احسایی کار میکرده و این نگاهه اصلا نمیذاره شبیه بشه.
با توجه به که
مثلا خود من هم در واقع تمام تلاشم این بوده که مثلا هنگامی که نشه شبیه سالسانیه، حالا این دوتا کار نشه شبیه این، حالا زمانی که اصلا خودم میخواستم کار کنم، ولی وجود آقای احسایی زمینه اینکه در واقع یک نگاه جدیدتر به نگاه ما اضافه میکنه، یکی مراقبت هم باز میکنه به عنوان کسی که من خودم شاید مثلا من و تیمم قاطی شده باشیم با اتفاقاتمون، یه جایی در واقع توی یه جاهایی نقش بازدارنده هم در واقع آقای احسایی داره واسه خود ما، که ای اون قد یه جاهایی چیزایی یادآوری میکرد که کاملا درست بود که نشه اصلا. میدونین ایدئال ترین شکل اینه که تماشاگری که میاد این کار رو میبینه بگه کار دو نفره، یعنی هیچ کدوم از ما در واقع سنگینی نکنیم، تمام در واقع تلاش و دغدغه، یعنی اگه این اتفاق این شکلی مثلا بیفته یعنی که درست اتفاق افتاده.
من از این جهت سوالم رو پرسم که در واقع تو سالسانی هم یک جوری به گذر زمان پرداخته بودید، گذر زمانی که به صورت آنی هستش، آیا نمیتونیم این قرابت رو توی در واقع خانه ابریان پیدا کنیم؟
ببینید بیشتر در واقع بحث یه جور روزمرگیه که الان دغدغه خود من هست، دغدغه آقای احسایی هست، حتی این رو میتونید در واقع ببینید که مثلا دغدغه حسن مجنونی هم هستش توی در واقع آشپزخونه‌ای که داره در واقع کار میکنه، نمایش آشپزخونه‌ای که داره کار میکنه، و این در هر حال یه دغدغه‌ای که توی مقطعی یقمون رو گرفته دیگه.
بسیار عالی.
البته من یه چیزم بگم، تنها به دلیل اینکه ما اینجا به زمان داریم فکر میکنیم و اونجا به زمان فکر شده
تو سالسانیه،
آره، نمیتونیم اینو بگیم. دو تا شاید نمایش قبل من، تونل رو اگه بذاریم کنار، نمایش قرار یکی از چیزهایی که داشت زمان درش خیلی چیز داشت، تاثیر وحشتناکی داشت و حتی توی صحنه من ساعت بزرگی تصویرش وجود داشت که گذر زمان رو دائم به ما در حال نشون دادن بود. قصه این نیست، قصه ای که آقای پورآذری الان تاکید کردن دقیقاً همونه که ما هر دو از روز اول آگاهانه اومدیم که بپذیریم همدیگر رو، بشنویم همدیگر رو و انجام بدیم. چرا؟ چون هر دو شاید دوست داشتیم که توی یک بخش از زمانمون یه خورده از شکلی که خودمون داریم، من که اینجوری فکر میکردم، از شکلی که خودم دارم دلم میخواست یکم دوشم و یک اتفاق دیگه برام بیفته. این هیچ راهی برای یکی مثل من نداره، یه برای یکی مثل آقای پورآذری نداره این راه، چون ما شکل خودمون رو داریم به همونجور کار میکنیم. ولی وقتی تنظیم میشیم دو نفره با هم، فکر میکنیم با هم و عادت شنیدن رو به خودمون میدیم و عادت پذیرفتن و رد کردن رو همه رو با هم تنظیم میکنیم و در این راستا پیش میریم، اتفاقی که میفته اتفاقیه که هیچ کدوم از ما دوتا تنها نیست، یه اتفاق دیگریه. الان همونطوری که ممکنه، شما هیچ وقت نمیتونی اینو ممکن بشی که رگه ای از آقای پورآذری تو کاراش وجود نداره، بله سالسانیه با هنگامی که زمین تاسون ممکنه فرق کنه، ولی به هر حال رگه پورآذری رو اون تو پیدا میکنی، یا تو کار خود منم هم همینطور. ولی قصه سر اینه که این رگه ممکنه هم جواز دیده بشه از هر دومون، ولی من به راحتی میتونم بگم که ربطی به هیچ کدوممون نداره. یعنی واقعا من خودم هم که از بیرون نگاه میکنم، شاید اگر من خودم به تنهایی بودم به این نتیجه نمیرسیدم، شاید اگر که آقای پورآذری تنها بود به این نتیجه نمیرسید، هر دومون دو تا نقطه دیگر رو میرفتیم، ولی پیچیده تو هم با آمد رسید به این نقطه دیگه، ببرای خودمون هم جذبیتش هم میرم.
بسیار عالی. شخصیت این نواش چقدر باید به هم شبیه باشن با توجه به اون زندگی مکانیکی که واسه شون تعریف شده، ولی در این حال قرار نیستش که به یک تیپ واحد برسن؟
یکم با اساسا با این لفظ شخصیت و تیپ اساسا مشکل دارم.
شما
چون واقعیت اینه که ما وقتی صحبت از اساسا شخصیت میکنیم در یک نمایشی، هر چقدر هم خوب پرداخته بشه ولی واقعا یک شخصیت خلق نمیشه. یک شخصیت، شما یک کاغذ سفید برداریم با خودکار خط بکشید خط بکشید خط. تا اونجایی که توان داریم، تا اونجایی که در واقع جوهر قلمه اجازه میده خط بکشید. یک انسان به ظاهر ساده اینقدر پیچیدگی و شخصیت داره. خب ما در واقع در یک نمایش یا یک نمایش نامه چند تا از اینو میتونیم بروز بدیم، چقدرشو میتونیم کشف کنیم؟ سمین لفظت به نظرم خیلی کلمه درستی نیست. شاید واسه ازش استفاده میکنیم واسه این که منظورمون رو برسونیم، ولی میخوام بگم که در واقع در یک جامعه‌ای که به یک روزمرگی گرفتار شده و این روزمرگیه داره قالب میشه قالب میشه قالب میشه و یک وجه دیگه روزمرگی هم یه هویت شاید دست میده و یه جور روزمرگی به وجود میاد، دیگه شخصیت یا تیپ هیچ معنی نداره. آدم ها شکل با همه تفاوتهایی که ممکنه داشته باشن شکل اون وضعیت شدن و این رو شما توی یه سری مناسبات میتونیم ببینید دیگه، که آدم ها از صبح که پا میشن دارن میدونن یکیش درسته شاید مثلا میدونم تو بازار کار کنه طلا فروش باشه، یکی ماشین بفروشه، یکی نمیدونم کارمند باشه، یکی یه جای دیگه باشه، به ظاهر متفاوته ولی در مجموع همه در واقع گیر یه روزمرگی افتادن که هویت یک جامعه رو از بین میبره.
جناب استاد عزیز، بود اجتماعی شخصیت ها رو داریم میبینیم که حالا از طبقه و شغل یکسانی برخوردار هستن، ولی بود روانیشون و بود در واقع دراماتیکشون اونا رو متمایز میکنه. نظر خودتون چیه در این مورد؟
من نگاه کن، هیچ گونه پرداخت تنظیمی رو این که واقعا از این شکل یک شکل شدنه آدم هایی که همینطوری که حمید داره میگه بدون این که شاید از لازه ذهن، روح و شرایط ربطی به هم ندارن ولی نوع کار کردن هم حتی شاید متفاوت باشه، که اینجا تازه نوع کار کردن هم یکیه، ناخواسته شبیه به هم میشن، رفتارشون شبیه به هم میشه، حرکاتشون شبیه به هم میشه. یه وقتی من در مورد این بخشی که الان داشتیم صحبت میکردیم این کارو اینجوری میبینم، یا برای بچه ها روز اول این مثال رو میزدم، گفتم دقت کردین آدم وقتی مریضه صبح که بوله میشه میره سر کار، سردرده ناخودآگاه کم میشه، کم نمیشه، یادمون نمیاد چون درگیر چیزای دیگه ایم و دردمون رو نمیفهمیم، همه رو نمیفهمیم، یکسان میریم. شب که میرسیم تو خونه وقتی همه چیز آرومه تازه میگیم وای خدای من چقدر سرم درد میکنه، چقدر تب دارم، چقدر حالم اون. این همون قصه این آدم هاست با همون شخصیت های متفاوتی که میگی، در چند ثانیه‌ای که فرصت قبل از خستگی و خوابیدن پیدا میکنند شاید بروز کنه یک چیزهایی که از نظر ما متفاوته. چرا؟ چون هر کدومشون یک تیکه یا یک چیز کوچولو از وجودشون رو وقت میکنن که ابراز کنن. این همون اتفاقی که تو برای ما افتاده.
تماشاگر باید حالا یعنی میتونه درک کنه اون روابط بین شخصیت ها رو، اون احساسات شخصیت ها رو.
اصلا این بخش به نظر من یا این کار ساخته نشده یا این بخشی که شما میگین جز کانسپتش نیست که تک تک رو اعلام کنه که چه کدوم از این آدم ها چه شخصیتی داره یا چی نیست. اگه گذرا اون شخصیت ها رو ببینیم، فقط برای ما تنها چیزی که داره این که بدونیم، تماشاچی بدونه یکسان نیستند، ماشین نیستند و نیستند و تماشاچی نمیفهمه، یعنی درک میکنه که اونش آدم هم با یه خصایصی ولی خیلی کوچولو، اصلا نیاز نیست قصه اینا رو بدونه. ولی اینی که همه این آدم ها در یک سیرکل، در یک مجموعه چرخشی کار زندگی درگیرن و خود این فرسودشون میکنه تا جایی که بین یک آدمی که پاپکورن برداشته و داره پاکشون میکنه. وقتی تماشاچی به این نتیجه میرسه، یعنی درسته ما همین کانسپت رو با خودمون داشتیم.
ما در واقع اساسا دو تا چیز هستش، یکی تکرار و یکی کار بیهوده کردن. در واقع این کار بیهوده کردن و این تکرار کار بیهوده کردن یک وضعیتی رو به وجود میاره و اینکه آدم دچار فراموشی میشه در لحظه. شما اگه میخواین یک نکته مهمی رو میگین، مثلا من به شما میگم که یک کاری باید انجام بدی یا بهش فکر کن، بهم بگو که چی. همزمان وقتی میخوام شما رو از اون پرت بکنم، یه مشتمم گندم میرزم اونجا، میگم اینا به شما چند تاست، تموم شد کارت به منم بگو. شما شاید از شروع اکاده به اون مسئله اولیه که مسئله مهمیه داریم فکر میکنیم، ولی بعد از نمیدونم 20 تا 30 تا رفتین رو 33 34 35 دیگه فراموش میکنید. و وقتی که تموم شده اینا، مثلا میگه اینقدر، بعد میگم که خب اون قضیه چی شد؟ آخ یادم رفت. ببین آدما وجود خودشون رو خیلی کوچولو دارن وارد میکنن، حتی تو نوع همین کار یک نواختی که دارن انجام میدن، یه تیک هایی در واقع آدم ها واسه خودش که تو وجود خودشون هست، ولی در مجموع توی اون وضعیت دچار یک فراموشی میشن، دچار این میشن که دیگه تو اون لحظه خودشون اصلا دیگه فرصت نمی کنن به خودشون فکر کنن.
اسم فراموشی میتونیم بزنیم هیپنوتیزم؟
نه، من
برای من هیپنوتیزم چیزیه که شاید نیاز به یک ابزار یا یک اتفاق یا یک
ماورای باور
چیزی بیرون از تو وجود داره. ولی
حالا
بختی ماها اینه که حتی تو این کارم وجود داره، هیچ کس قل و زنجیر نیست.
من حالا میخوام سوالمو این گونه رد بدم. هیپنوتیزم که اینکه حالا بین آدم ها و جامعه، حالا جامعه رو اسمش میذاریم رسانه و رادیو، یک تعاملی شکل میگیره، اینکه یک کنش و واکنش بین اون آدم های نمایش و اون رادیو اتفاق میفته. من از این جهت میخواستم
اون تغذیه است من نظرم.
بله،
اون تغذیه ذهنی
و اون بمباران اطلاعاتیه که دیگه یه جای اونم معنی خودش از دست میده. من یه مثالی بزنم،
میخواستم توضیح ساده تو رو بگم که همیشه چیز میکردی. همین یه توضیح ساده در این مورد داره که خیلی هم درسته. تاکسی، آدم تو تاکسی که میشینن یه کسی یه چیزی میگه و بقیه شروع میکنن به حرف زدن. مهم نیست که چقدر سوادشو دارن، مهم نیست که چقدر آگاهی دارن، مهم نیست که چقدر درست میگن یا غلط، فقط میگن چون نیاز دارن به این گفتنه و به اینکه این زمانه بگذره. ولی مهم نیست که حتی چقدر ربط داره، حتی یه جایی تو جمله پنجم وارد یه چیز دیگه میشن.
بدنی که میدونی اصلا میگم تو این بحران هویتی که آدم ها به وجود میاد، کاری که میکنن هم دیگه هویتی نداره، یعنی گوش دادن دیگه از بین رفته، یه شنیدن در واقع اتفاق داره میفته یا یه کلمه میگن. من یه دفعه داشتم میرفتم کاخ سعدآباد زمانی که سالسانی اجرا داشته میکردم و بحث توافقات هسته‌ای و این برجام و اینا بود و من داشتم با راننده اون در واقع آژانس در مورد اتفاقات مثلا هسته‌ای صحبت میکردیم. اونجا فکر کردم که ما داریم در مورد یک موضوع واحد حرف میزنیم ولی من حرف اون رو متوجه نمیشم و مطمئنن اونم حرف اون رو متوجه نمیشه، چون به هم گوش نمیدیم. میشه توی این وادی که افتادیم حتی عمل گوش دادن، چون گوش دادن با شنیدن متفاوته دیگه، اتفاق نمیفته. ما در واقع در یک جامعه داریم زندگی میکنیم که به جای اینکه گفتگو دیالوگ توش اتفاق میفته، بیشتر مونولوگ داره اتفاق میفته.
پس سوال بعدی من همین بودش و... که اعضا صحبتاشون رو دارن با دیالوگ به هم میان یا مونولوگه؟
ببین به ظاهرن با هم حرف میزنن ولی با همدیگه حرف نمیزنن، به همدیگه دارن احتمالا.
به نظر من مجموعا یک مونولوگیه که به وسیله تعداد زیادی آدم گفته میشه که مجموعش تکیش نه جمله کاملیه نه هیچ چیزیه، فقط همون مجموعه شاید
آدم بذاره کنار باز هم نتونه هیچ جمله‌شو به هیچ چی ربط بده.
یک سیستمی داره ارتباط رو هم داره میکشه دیگه. آدم ها دارن فقط حرف میزنن. میخوام بگم که اینو میخواستم بگم توی تکمیل حرف قبلیم، این که شما حتی تئاترهایی که ما داریم اجرا میکنیم عمدتا داره میره به سمت مونولوگ و دیالوگ توش گم شده. این جامعه داره میره به سمت یک تکگویی به هزار یک دلیل، دغدغه های فراوان که ارتباطات رو در واقع از بین داره میبره. این که مثلا من گرفتارم، شما میخواین یک کاری انجام بدین، میخواین به من و آقای احسان بگیم آقا میخواین یک کار دو نفره بکنیم، نه من میرسم تنظیم کنم وقتم و با آقای احسان، نه آقای احسان میرسه، نه ما میتونیم با تو در واقع تنظیم بکنیم. سر میگه آقا بیخیال تو یه نفره بیا. میدین مناسباته از بین رفته، ارتباطه از بین رفته، دیالوگ از بین رفته و این یک روزمرگی که داریم هی توش بیشتر و بیشتر و بیشتر در واقع داریم توش دفن میشیم. خب که عصر ارتباطات ها، ولی دیگه نمیدونم کشتار داعش و نمیدونم القاعده و نمیدونم طالبان و این و جیش العدل و فلان دیگه اینو معنی خوش از دست داده، چون به راحتی اینا میشنویم و میبینیم که چیزه و غذامون هم داریم میخوریم.
یه شعر داره نیما یوشیج به نام خانم ابریست، میخوام ببینم که حالا نمایش چقدر متاثر از اون هستش. اینکه تو اون شعر نیما یوشیج داره به نیزنی اشاره میکنه و همینطور میگه که در خیال روزهای روشنم. حالا ما تو این نمایش هم فلودزن داریم، یه جوری هم خسوف داریم. آیا از اون شعر اقتباس شده، الهام گرفته شده یا نه؟
من اصلا بهش فکر نکرد بودم. من خیلی جالبه به چیز در پیروی چیزی که الان گفتی برام جالب بود. ما همین الان مثلا اینکه تازه دارم بهش فکر میکنم و جالبه که پیکاسو یک جمله داره که میگه یه وقتایی من بعد از کشیدن نقاشیام از طریق منتقدین میفهمم که یه چیزایی تو اون کاره که من خودم هیچ اطلاعی ازش نداشتم.
چون قطعاً یه آگاهانه بود اون تیکه شعره میومد توی
یه جوری تنظیمش میکردیم
و اصلا تو بروشور میومد و چیز میشد، ولی واقعیتش
نه من اصلا
اصلا
حتی هرمش فکر کرده بودیم، چون ما یک چیزی که داریم این که از شروع این کار هیچ فکری رو که حتی توی سرمون در حال گذشتن بوده در رابطه کار مسکوت نذاشتیمش، یعنی اون فکر رو بلند گفتیم، با هم این شرط رو کردیم که فکرامون رو بلند بلند بگیم از گفتنش نگران نباشیم، بگیم و تنظیم کنیم با هم. و حتی این شرط اولمون بوده و شرط دوممون هم این بوده که یک جوری شاید گرفتاری های همدیگر رو توی این کار بپوشونیم، یعنی اگه من جای گیر باشم، چند روز گیر بودم یا نمیتونستم بیام، حمید پرش کنه، اگه حمید گیر بود من پرش کنم و سر این مسئله قصه نداشته باشیم. قصه سوممونم این که وقتی شروع به اجرا میکنیم فکر نکنیم کارو بستیم و در حین اجرا اگر که به این نتیجه رسیدیم که چیزی باید عوض شه عوض کنیم.
من ممکنه هم اجرا باشه و بعدش عوض
بله شه. الان نگاه کن، همین الان من مطمئنم، من شما
اجرا یک شنبه شبتون رو
دیدم، یک شنبه من مطمئنم
اول اجرا دیدم.
بله خب من اطمینان دارم که تو هم یارم مثلا امشب اگه بیای کار رو ببینی یه دفعه متوجه میشی که
امروز جمعه شده، 5 روز گذشت.
بله اصلا یه دفعه متوجه میشی که ریتم کار، شکل کار، یه بخشی از دیالوگا، یه بخشی از اکت، همه چیز
چون دیگه نوعی عوض شده. شما یک شنبه یک اجرایی دیدی که 86 دقیقه بوده فکر میکنم و دیشب 69 دقیقه
69 دقیقه با هم اجرا رفتیم، ولی با یه سری تفاوت ها
و یه سری چیزا،
یعنی که در مجموع 16 دقیقه تایم اومده پایین
یه کمی در شکلش تغییر عمده تر در واقع.
آره حتی از تصویری امروز یک سری تغییرات دیگه
و چون در واقع صحبتی که داشتیم یک توافق کردیم که به چشمی که اجرا بهش نگاه نکنیم، که بگیم آقا تمرین تموم شد، از الان دیگه بازیگر هر کاری کرد کردیم دستمون کوتاهه، یا اصلا فایل اجرا ببندیم فایل بگیم آقا فایل بسته شد دیگه اینه و این خودش رو ترمیم بکنه. نه گفتیم که یه اصلا به چه شکل پروسه بهش نگاه کنیم. این پروسه از تمرین یک فاز اولش میشه تا شروع اجرا. فاز دوم که خیلی مهمتر هست از زمان شروع اجراست تا پایان اجرا که این خودش رو هی داره ترمیم میکنه و فاز سوم زمانیه که از لحظه‌ای که دیگه تموم شد اجرا که به نظرم خیلی مهمه اون فاز سوم که اونه میتونه تا یه حدودی باز تکمیل بکنه کار. یعنی زمانی که اجرا تموم شد حالا باید دید که چی بوده چی نبوده و چه اتفاقاتی باز میتونسته بیفته، ایرادامون چی بوده.
اون بخش چی رو برای ما دوتا جذاب و درسته به دلیل این که تازه اونجا میفهمیم که چه کارها رو میتونستیم بکنیم که نکردیم و حاصل این اتفاق چی بوده، من به چه چیزهای جدیدی رسیدم توی این اتفاق از طریق همین یا از طریق اون بچه ها
یا خود ما اصلا. در هر حال این وضعیت وضعیتی که خب کل تیم تجربه نکرده. من خودم از 87 که قول تشنها رو تو تئاتر شهر اجرا کردم و 3 ماه بعدش هم با یه فضای یکم متفاوت به لحاظ آدما تو کوچیک مولوی حسین قلی و با بچه‌های مهاجر افغانستانی کار کردم و اینا، خب تا الان تجربه نکرده بودم یک بار دیگه. در هر حال این 8 سال خیلی چیزا عوض شده توی این مسئله، زمینه که خود بعد بازیگرام هم در واقع برای اونها در واقع یک تجربه جدیدیه چون این فضا رو با این دیسیپلین با اینکه سالن یک قواعد خاص خودش رو داره که مجبور هستیم که بهش تم بدیم، تجربه یه که خب تا حالا نکردیم.
بسیار عالی، به پایان بخش اول گپگوی ما میرسیم، یه استراحت کوچکی میکنیم با آقایان احسایی و حمید پروزری عزیز و زودی برمیگردیم. مرسی.